أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. خداوند تبارك وتعالى أهل این جلسه را مورد عنایت و رضایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد. اسم همه ما را جز و عزاداران مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها ثبت و ضبط بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همچنین به جهت شادی ارواح همه دوستان اهل بیت، محبین اهل بیت، موالیان ائمه اطهار علیهم السلام، علل خصوص در گذشتگان، از اموات، از این جلسه، از اهل این جلسه، از بانیان این مکان، از بانیان این مجالس که به هر نحوی در این جلسات شرکت و مشارکتی داشتند و به هر نحوی، چه به نحو حضور، چه به نحو حمایت، چه به نحو مسائل مالی، چه غیره، مشورت، کمک، همراهی فکری، به هر نحوی هر کسی در برپایی مجالس اهل بیت علیهم السلام قدمی برداشته است و اکنون در عالم دنیا نیست و از این عالم ارتحال کرده است به عالم برزخ، از دوستان حضرت زهرا سلام الله علیها است، برای شادی روح همه اونها با توجه صلوات ختم بفرمایید. بحث ما در فاطمیه 75 روز که گذشت در ارتباط با توحید و ادله اثبات خداوند بود. بنده پیشنهاد میکنم و تقاضا میکنم از کسانی که بالاخره علاقمند هستند یا فرصتی دارند مجدد فایل های صوتی چهار شب فاطمیه 75 روزه، چون شب شهادت که در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها گفتیم، اما چهار شب دیگه در ارتباط با توحید این رو گوش بدید انشاءالله و حتی یک دور دو دور. بعضی گفتن که چرا این موضوع رو انتخاب کردید؟ مگر در جمعی که در این جلسات میان کسی هست که در خدا شک داشته باشه؟ مگر موضوع اثبات خدا موضوع مورد ابتلایی است برای اهل این جلسات؟ فردی 50 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سالشه، دیگه خدا رو قبول داره، چه دلیلی داره ما مجدد بیایم براهین اثبات خدا رو دو مرتبه مطرح بکنیم؟ چند تا پاسخ برای این سوال عرض بکنیم. ببینید، یک جهت اینه که بنده بارها عرض کردم مخاطب ما در این جلسات فقط اعضایی که در این جلسه حاضر هستند نیستند. هر فایلی که از این جلسه ضبط می شود شاید مثلا 500 نفر گوش می دن. فقط اهل این جلسه رو نباید دید و بعد هم در طول زمان به درد عده زیادی خواهد خورد. یک نکته دیگه در ارتباط با پاسخ به این سوال این است که موضوع توحید یک موضوعی است که جوانان ما باهاش به شدت درگیرن و کسانی که سنشون بالاتر هست و الحمدلله در این عقیده مستحکم هستند باید صبر بکنن، یعنی باید تحمل بکنن، که البته چون بنای ما بر این هست که در مسائل توحیدی هم ذکر فرمایشات و احادیث اهل بیت رو بکنیم، باز کسی هم که معتقد به توحید هست باز چیزی گیرش میاد، یعنی اینطور نبوده که امیرالمومنین اهل بیت علیهم الصلاه و السلام اینها برای شیعیان خودشون در ارتباط با اثبات خدا حرف نزنن، حرف میزدن، فرمایش میفرمودن. چرا؟ چون تکرار مطلب، تکرار موضوع اعتقادی، اگرچه فرد معتقده اما باعث میشه اعتقادش تقویت بشه، اعتقادش رشد بکنه. و اگر مورد ابتلاء افرادی که سن بالاتری دارن یا در این عقیده مستحکم هستن، ممکنه افراد برخورد کنید با افرادی که اونها خدا باور نیستن، منکر هستن، سوال مطرح میکنن، بتونید پاسخ بدید. و بعد یک فایده دیگه هم که داره، میتونید معرفی کنید. اگر کسی در مسائل توحیدی سوال داره، آقا این 4 جلسه رو گوش بده، این 8 جلسه رو گوش بده، این 5 جلسه رو مثلا گوش بده. یعنی ما فقط نباید در موضوع اثبات خدا بیایم مثل خیلی مسائل دیگه، مثلا ما در مورد امام زمان علیه السلام صحبت کنیم، ادله اثبات امام زمان علیه السلام، خب مگه ما معتقد نیستیم؟ معتقدیم، پس صحبت نکنیم. مگه ما به مقامات اهل بیت معتقد نیستیم؟ هستیم، پس دیگه در مورد مقامات اهل بیت صحبت نکنیم. هر چی پیرامون هر موضوعی شما مکرر صحبت نکنید، باز مطلب جدید هست، باز میتونید در اون موضوع رشد کنید، باز دریچه های جدیدی به روی انسان باز میشه. همین که ائمه ما در مثلا بحث برهان نظم یا برهان فطرت، اینها چطور به عالم نگاه میکنن، ائمه ما چطور نگاه میکردن به عالم، از پدیده های عالم چطور برداشت میکردن، چطور تفکر میکردن. حالا اثبات خدا رو ما قبول داریم، خیلی خوب، کسی که نمیخواد از این موضوعی که ما داریم مطرح میکنیم، بحث اثبات خدا براش فایده ای نداره، این میتونه روایاتی که در این موضوع مطرح میشه رو دقت کنه، نوع فکر کردن رو یاد بگیره. یعنی خودش فواید باز در جای خودش داره این موضوع. این یک بحث که من خیلی کوتاه، فقط چون سوال شده و چند مرتبه گفتم پاسخشو بگم. یه سوال دیگه هم مطرح شد، بعضی دیگه هم گفتن آقا ربط این موضوع به ایام فاطمیه چیست؟ ربط این موضوع به ایام فاطمیه دو تا جهته، یکیش در ربطه، یکیش در بی ربطیه. یعنی یک جهتی ربط داره خیلی، چون اصلا حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت کلا اومدن اقامه چی بکنن آقا؟ اقامه توحید کنن. حجیت اهل بیت اصلا، اسمتشون، مقاماتشون از داده کیه؟ اعطای کیست؟ اعطای خداست. به خاطر همین در یک حدیث بسیار بسیار نفیس که به لحاظ سند و اعتبار هم خیلی در نهایت اعتبار هست، حضرت زهرا سلام الله علیها به محمود ابن لبید فرمود اگر خلافت علی ابن ابی طالب را غصب نمی کردند و حق لو ترک الحق لأهله، اگر حق را برای اهلش رها می کردن که اهلش بیاد به این حقش برسه، مختلف فی الله اسنان، دو نفر در خدا اختلاف نمی کردند. ببینید نتیجه قصب خلافت ایجاد اختلاف در توحید است. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها مصائب رو برای چی تحمل کردن؟ موضوع فدک برای چی مطرح شد؟ آسیب ها، ابتلاعات برای چی بود؟ برای ولایت دیگه، برای اینکه خلافت قصد شده، حق امیرالمومنین به امیرالمومنین برگرده، درسته یا نه؟ حق حضرت به حضرت برگرده، چه اتفاقی میفته؟ اختلاف در توحید برداشته میشود در مبدأ. یعنی ریشه مشکلات اختلاف در توحیده، ریشه همه خوبی ها هم وحدت در توحیده. یعنی همه موحد بشن، همه خداپرست بشن. خیلی مهمه، به خداپرستی صحیح ها، با روش صحیح همه خداپرست اگه بشن، این ریشه همه خوبی هاست. خب حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیه، خواهشم اینه دقت کنید، این مطالب مهمه، منم مجبورم سریع بگم رد شم، ولی خیلی مطالب مهم نیست. یعنی بنده حداقل برای خودم میگم مطلب مهمیه، برای خودم مهمه، واقعا بنده در درون خودم احساس میکنم این مطلب خیلی مهم است. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود اگر حق را به اهلش میدادند، دو نفر نمیماند که در مورد خدا اختلاف کند تا قیام امام زمان. بالکل مشکلات توحیدی رفع میشد، اختلافات توحیدی رفع میشد، انحرافات و بدعتهای توحیدی، برداشتهای نادرست از مسائل توحیدی برداشته میشد اگر ولایت امیرالمومنین و خلافت حضرت غصب نمیشد. این بیان حضرت زهرا سلام الله علیه. بیان جناب سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه ایشون فرمود، فرمود اما والله لو ترک الحق لأهله، اگر همین تعبیر حضرت زهرا و حضرت سلمان میفرمایند و منتها نتیجهشو میگن. حضرت زهرا مبدا و فرمود توحید، اگه ولایت خلافت قسم نمیشد توحید اختلافی نمیشد. حضرت سلمان نتیجه رو میگن، خب اگر ولایت قسم خلافت قسم نمیشد و در نتیجه در توحید هیچ اختلافی ایجاد نمیشد بعد چی میشد؟ سلمان نتیجه رو میفرماد، بعد اگر خلافت قسم نمیشد از زیر پا و از سمت آسمان و از راست و چپ نعمتهای الهی بر شما سرازیر میشد. اینو یه سالی فاطمی اینجا توضیح دادیم، همین خطبه سلمان رو. یعنی چی؟ یعنی آقا عالم از همون زمان حضرت امیر و امام مجتبی علیه السلام شبیه به رجعت میشد، نعمتهای آسمانی و زمینی ابوابش به روی انسانها باز میشد. یعنی اگر همه عالم بشن خداپرست، قول و کلمه لا اله الا الله به روش صحیحش در جان همه و در رفتار همه جا بیفته و محقق بشه، عالم میشود عالم توحیدی. در عالم توحیدی، در عالم حق، عالم نور، دلیلی بر حبس نعمت ها وجود ندارد، نعمت ها سرازیر میشه. به خاطر همین تو همین خطبه‌ای که گفتم جناب سلمان میفرماد اگر حق رو به اهلش میدادید کار به یک جایی میرسید که مرغی و پرنده‌ای روی آسمان پرواز میکرد، مؤمن همین که هوس میکرد این مرغ را بخورد، مرغ بریان شده جلوش قرار میگرفت. این یعنی رجعت، این اتفاق در رجعت میفته، در روایات داریم. حالا یک مثال، یه مثالی از نعمت ها رو زده ایشون. شما بفرمایید که از زمین نهر شیر جاری میشود، نهر عسل جاری میشود، عسل خالص ناب که الان باید بگردی از آخر چقدر پول بدی پیدا هم نمی کنی، که اینا نعمت های خداست دیگه، اینا نعمت ها حذف شده، نعمت ها زوال آمده در همه جا، در همه جای دنیا. شما سبزی خوب نمیتونی پیدا کنی، یه میوه خوب نمیتونی پیدا کنی، گوشت خوب نمیتونی پیدا کنی، نان سالم نمیتونی پیدا بکنی. تازه همون سالم هایی که پیدا میکنن ادعی که چقدر به زحمت کشیدن، باز هم ریشه یابی کنی باز هم سالم نیست. این وضعیت آبه، نه در اینجا، در همه دنیا رو میگم من. حالا یه جای آب کمه، یه جای کشاورزی فلان، یه جای خاک فلان، یه جای هر جای مشکلات خاص خودشو داره. اینها چی آقا؟ اینا حبس نعمته. حبس نعمت چرا اتفاق میفته؟ از خداوند فیاض، خداوند جواد، خداوند رؤوف، خدایی که آفریده از مخلوقاتش را برای اینکه آنها را مورد رحمت و عنایت خیش قرار بدهد، از چنین خدایی چرا نعمت سرازیر نمیشه؟ مشکل در خداست یا در خلقه؟ در خلق. حبس نعمت میشه چون ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم و جعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما امنين. ما برای قوم سبع روستاها قرار دادیم، سرزمینها قرار دادیم پر از نعمت. در نقل داره مسیرهای طولانی رو میرفتن، آفتاب به سر اینا نمیخورد چون اینقدر درخت بود، جنگل، میوه، آب، سایه، لذت، هوای خوب، غذای خوب. بعد اینا گفتن که ربنا باعد بین اسفارنا، نعمت خوشی زد زیر دلشون، تعبیر قرآن ها، خیلی خوششون اومد. گفتن خدا یه خورده بین این قریه ها و روسته های ما فاصله بنداز، یه خورده ما تو بیابونم راه بریم، همش تو نعمتیم. بعد خداوند فرمود که ما هم عوض کردیم. چی اتفاقی افتاد در اون سرزمین که حالا این باید در تفسیر آیه خودش مطرح بشه، خیلی داستان مهم و زیبایی در سوره مبارکه در سبع اتفاقی افتاد که اینا نعمت ها همه تبدیل به درخت سدر، درخت بی‌خاصیت، درخت های گز، درخت هایی که در آیات کریم قرآن آمده آبها خوش شد. این اتفاق قرآن فرموده، ما میخونیم عبرت نمیگیریم، خودمون هم همینیم دیگه، خودمون نگاه کنیم کاری نداره. گوشت الان با گوشت 50 سال پیش، آب الان با آب 50 سال پیش، 50 سال پیش نریم 400 سال پیش، با 60 سال پیش مقایسه کنید. نعمت ها زوال آمده. کی نعمت ها رو زوال آورد؟ مردم. مردم بله سببن، اصلش خداست، خدا قهر میکند. یک حدیثی برای شما بخونم از نگاه توحیدی اهل بیت. فرمود امام صادق علیه السلام فرمود غلط است این که میگویند جنس در بازار کم شد قیمت بالا رفت، جنس در بازار زیاد شد قیمت پایین آمد. همین نگاه همه ما همینه دیگه، یه جنس کم میشه قیمت میره بالا، میگن چرا گرون شده، میگه آقا کمیاب شده. امام صادق فرمود اینطوری نیست، خدا فرمود یه ملکی رو خدا مخصوص بازارها و تجارتها قرار داده، یه ملکی است، کار دست خداست. وقتی اینا امانت رعایت نمی کنن، دروغ میگن، چنین میکنن، سر همو کلا میذارن اینها، خداوند به اون ملک میفرماد که یک کاری کن که این قیمتا گرون بشه، تجارتا کساد بشه، گرونی پیش بیاد. آقا سبب گرونی کیه؟ به یک جهت ما، به یک جهت خدا. ما بیلیاقتی نشان میدهیم، خداوند باب نعمت را میبندد، باب نعمت بسته میشود، گرونی میشه. ایران و عراق و آمریکا و انگلیس این حرفا نداره، اینا مثلا توحیدی که مرز نداره، که کره زمین و کره ماه نداره، خداست، قانون خلقت خداست. با خدا صاف باشی، یک دست باشی، عبودیت کنی، بندگی کنی، باب نعمت برود باز می شود. بخوای سر خدا و اولیاء خدا و بندگان خدا رو کلاه بذاری، و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. هیچ وقت بدونید کسی نمیتونه سر خدا رو کلا بذاره. امروز حالا تو فلان معامله یه کاری کنیم، یه سود بیشتری کنیم، حالا وایستا فلان سر مردم رو کلا گذاشتی، صبر کن ببین سر بچه چی میاد، صبر کن ببین سر خودت چی میاد، صبر کن ببین کجا مال چجور بسوزه از بین بره. اینجوری نیست، کسی مگه میتونه با خدا، آقا من سر این آقا رو کلا گذاشتم، نخه سر این آقا رو کلا نذاشت، تو داری خدا رو تمسخر میکنی، او نفهمید سرش کلا رفت، تو که فهمید داری خیانت میکنی، که چرا خلاف فطرتت عمل کردی، چرا خلاف علمت عمل کردی، چرا کاری که فهمیدی غلط انجام دادی؟ حساب و کتاب داره. لیس به امانیکم ولا امانی اهل کتاب، اهل کتاب و... چه میخواد اهل انجیل باشن، چه اهل تورات باشن، ولا به امانیکم و نه شما اهل قرآن باشید، مسلمون باشید، امان نامه ای به شما داده نشده. لیس به امانیکم، خدا امان نامه به کسی نداده. من یعمل سوءا یجزه به، کسی کار بد کند جزاش را میبیند. قاعده خدا قرار داده این قاعده رو، شما مگه میتونی به هم بزنی؟ آقا بازار کساد شده، فلان دولت بد بوده، بله فلان دولت بد بوده، مردم هم بیلیاقت بودن، مردم هم دروغ گفتن، هر دو همه مقصرن. اینجور نیست گردن یکی بندازی، باید جامعه عبادت اجتماعی بکند، رو به خدا بکند، سر هم نباید کلا بذارن. مردم فکر میکنن زرنگن، زرنگی این نیست، این نهایت حماقته که کسی بخواد با دزدی مثلا پولدار بشه، حالا میخواد توی معاملات نفتی باشه، میخواد توی سبزی فروشی باشه، فرق نمیکنه، این هم دستش نرسیده، دستش برسه همون کارو میکنه. توجه می‌فرمایید؟ اصل از زاویه توحید اینه که خداوند درهای نعمت را، خدا ابواب رحمت را می‌گشاید، می‌بندد. خدا ابواب، خدا تا ابواب رحمت رو باز نکنه رحمت نازل نمیشه. چرا غذای خوب نداریم؟ تقصیر خودمونه. خداوند که مشکلی نداره که گوشت خوب بده، غذای خوب بده. پس این که جناب سلمان فرمود به مردم که اگر خلافت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین را قصب نمی کردید، پرنده ها روی آسمان اگر حرکت می کردن، هوس می کردید، می آمد بریان جلوی شما و نعمت از زیر پای شما می زد بالا، آبها می جوشید، معدنها خودش رو نشون می داد، همه یه خورده معادن زمین، هم فقط معادن زمین، بقیه ثروت‌های زمین هیچی، فقط معادن زمین اگه به سویه تقسیم بشه فقر از کل زمین برداشته میشه، درسته یا نه؟ از کل زمین فقر مطلق برداشته میشه، همه ثروتمند میشن. چرا نمیشه؟ چرا این ثروت‌های زمین چند میلیون تن آمریکا به روسیه سالانه چی میده آقا؟ گندم میده، چند میلیون تن، یعنی اونجا برداشت دارن تو آمریکا، حالا یا از کشورهای دیگه میخره یا خودش داره، احتمالا خودش. همین امروز یکی از سردار سپاه خوندم، حالا اگه خبرش مستند بوده باشه، یا امروز یا دیروز، ایشون گفت درآمد فروش بودجه نظامی که آمریکا برای سال بعد خودش تعیین کرده، بودجه نظامیش به اندازه درآمد نفتی 100 سال ایرانه. پولشو میخوام بگم، کاری به مسائلش نه، پول. این مبلغ اگه خرج به جایی که خرج نظامی بشه، خرج فقر زدایی بشه، فقر میمونه تو عالم؟ آن فقر میمونه. پس چرا فقر برداشته نمیشه از دنیا؟ چون گردانندهی که امروز، گردانندگان شیطانی و طاغوتهایی که امروز ثروتهای زمین، اونم بخشی قطره ای از ثروتهای زمین در دستشونه، اینها ظالمن. چون ظالمن به ظلم تقسیم میکنن، چون به ظلم تقسیم میکنن عدالت حاکم نمیشه. به خاطر همین در احادیث داره که ملکی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله، خدا منو فرستاده، این کلیدم داده، این کلید کلید خزائن زمینه، کل ثروت زمین دست شماست و تا حالا من برای هیچ نبیی پایین نیامدم. مخصوص پیغمبر اکرم. یعنی چی؟ این کلید خزائن زمین یعنی چی؟ آقا الان کل خزائن زمین بدن به شما، میتونی اداره کنی؟ میتونی بهش سویه تقسیم کنی؟ میتونی مدیریتش کنی تا 400 سال دیگه شو؟ نمیتونی. تنها کسی که در علم اقتصاد ابر مقتصد عالم است، که حتی انبیای سابق به اندازه او علم اقتصاد بلد نیستن، پیغمبر اهل بیتن. خزائن زمین دست اوناست. خزائن زمین دست اوناست، نه یعنی ثروت پرستی، نه یعنی پول پرستی، یعنی این آقا در علم اقتصاد و علم ریاضی و علم جامعه شناسی و علم عدالت اجتماعی نفر اولی است که خداوند حتی در انبیای گذشته کس این کلیدو برای کسی نفرستاد، فقط برای رسول الله فرستاد. این حدیث یعنی این. و تا زمانی که او و ذریه او بر زمین حاکم نشوند، اقتصاد جهانی بحرانش حل نمی شود. و امروز نه 15 سال قبل اعلام کردن، مقاله هاش هست بزنین، بحران های اقتصادی جهان، ببین چقدر مقاله میاره. الان جهان با همه این دبدبه کبکبه‌ای که دارن دوچار بحران های اقتصادی ابر بحرانه که نمیتونن حلش کنن، تعبیر سونامی میذارن روش، اصلا نمیتونن کاریش بکنن، از دست خودشون در رفته. این شلوغ بازی ها و تبلیغات رها کنید، خودشون اقرار میکنن. کار اقتصاد مگه آسونه؟ یک انسان طاغوت ظالم غیر معصوم مسلط بشه بر معادن، مسلط بشه بر زمین ها، مسلط بشه بر کشاورزی، مسلط بشه بر مثلا نظامی، اونم تا حدی ها، اینا مسلط کامل که نمیشن، که تا همون حدی که تکنولوژی پیشرفت کرده و میتونن تسلط پیدا کنن. بعد از این که شما تازه زمین رو استخراج کردی، از نفت بگیر تا گاز تا خاک، مثلا تازه این مدیریتش چی میشه بعدش؟ مدیریتش سنگین میخواد، مدیریت سنگین میخواد، امام معصوم میخواد، خلیفه خدا میخواد که بتونی این کار انجام بده. قصب خلافت کردن، اقتصادم به هم زدن، فقر میاد. فقر بیاد چی میاد؟ کفر میاد، زنا میاد، فحشا میاد، بیعدالتی میاد، ظلم میاد. درسته یا نه؟ فقر با خودش اینا رو میاره، ظلم هم اینا رو میاره، فقر هم ظلم رو میاره، اینا با هم دیگه در بده بسونن. صفات رذیله، این اونو تولید میکنه، اون اینو تولید میکنه. از تو فقر کفر میاد، از تو کفر باز فقر میاد، باز فحشا میاد، از تو فحشا باز دروغ میاد، از تو دروغ باز فقر میاد، همینجور با هم دیگه هی رشد میکنه با هم. برای همین فرمود اگه گناه تمام ظلم ها و گناهانی که روی زمین انجام میشه تا ظهور امام زمان به گردن اون دو نفری که قصف کردن. چرا؟ این قاعده اساسا، قاعده همینه. چون وقتی حق رو به اهلش ندهند، مثل مدیریت یه استاندار بذارن، استانداری بلد نیست، بیاد قصب کنه بگیره، خب این نمیتونه استانداری کنه، این روز به روز چی میشه آقا؟ هی فساد بیشتر میشه، هی با بحرانهای جدید مواجه، چون بلد نیست علمشو، اگرم علمش رو خونده اسمت نداره، قطعا دوچار خطا میشه. برای همین میگن آقا بهترین کار در مثلا استانداری اینا، این آقا شوراییه. شورایی یعنی چی؟ یعنی آقا شما درست رئیس جمهوری مشاور داشته باش اقلا، حالا حرف آخر رو تو میزنی، اون مشاور داشته باش، چه یک نفری مگه میتونه همه چی رو اداره کنی؟ مگه عقلت میرسه؟ علمت نمیتونه؟ همه دنیا مشاور دارن، بزرگان رهبران همه کشور باید مشاور، چون نمیتونن. اما امام معصوم مشاور نداره، خودش مبدا علمه، نیازی به کسی نداره. لذا او در علم اقتصاد، در علم جامعه شناسی، در هر علمی، در هر موضوعی باشه، تمام اون مثل دقیقاً میشین مثل طب، دقیقاً عالم مدیریت عالم مثل مدیریت بدنه. شما اگه طب بلد نباشی، وقتی سردرد میشی یه داروی نابجا میخوری، معدت خراب میشه،
سردرد الان خوب معده خراب میشه، باز یه دارو برای حل شدن معده میخوری، باز معده خوش کلیه خراب میشه، کلیه چون بلد نیستی. اما اگه شما کامل مسلط به بدن باشی، سردرد یه دارویی میخوری که این علت سردرد برطرف بشه، دیگه سردرد سراغت نمیاد. راه های فقط درمان رو بلد بودن کافی نیست، راه های پیشگیری رو هم در اداره جهان باید بلد باشی. پیشگیری چه کار بکنی فقر پیش نیاد 400 سال دیگه 200 سال دیگه، چه بکنیم مبتلا به ظلم نشویم 200 سال دیگه، مبتلا به فلان بحران نشویم 200 سال دیگه. نه اینکه تازه فقط حل کنیم، تازه همون حل کردنش و درمانش رو هم بلد نیستن، درمانش رو هم بلد. غیر از امام معصوم، غیر از خلیفت الله، روی زمین اگر کسی قرار بگیره که دستش باز باشه، فساد خواهد آمد پشت سرش. مثل هم داروی شیمیایی، یه جا رو خوب میکنه یه جا دیگه خراب میکنه. ما داروی مطلق نداریم، مگه داروهایی که انبیا معرفی کردن اونا شفاه با اون اندازه و دستوری که فرمودن اگر ما بدانیم و به ما برسد و بلد باشیم و درست همه پیاده بشه. اگر انبیا به شما برای بیماری دارویی دادن، اون دارو دیگه به شما ضرر نمیزند. اما اگه خودت بری برای طبابت خودت، حتما دچار مشکل خواهی شد. حالا گاه باشد که کودکی نادان به خطا بر هدف زند تیر، یه وقتی من یه داروی خوردی حالا خوب، یه استثناء پیش آمده دیگه. تا زمانی که خلافت و اداره عالم دست ولی خدا نباشد، دست خلیفه خدا نباشد، تا زمانی که این آیه قرآن محقق نشود، انی جاعل فی الارض خلیفه، من خدا قرار دهنده هستم بر روی زمین خلیفه، حق نسب خلافت با خداست، کس دیگه حق نداره نسب کنه، چون نمیتواند. نه اینکه میتوانی اما من خدا میگم نکن، نه، خدا چه بخلی داره، میتونی بکن، نمیتوانی خراب میکنی، حق نداری نسب خلیفه کنی. یا داوود، انا جعلنا کف الارض خلیفه، ما تو را خلیفه قرار دادیم، کار خداست. اون آیه کریمه هارون اخلفنی فی قومی، حضرت موسی که وحی به وحی از جانب خدا، هارون من میرم 30 روز یا 40 روز 40 شب تو باش خلیفه من. کی باید؟ مگه میشه آقا 30 روز جامعه رو بدون خلیفه رها کنه؟ حضرت موسی برو 30 روز، نه خیر، زمین بدون خلیفه نمیشه. امروز هم همینه، خلیفه امام عصرن، اما خلیفه ای که مبسوط الید نیست. مبسوط الید هم نیست، نه اینکه نمیتواند، میتواند، نمیخواهد مبسوط الید باشد، میخواد بشر بچشه نمیتوانه. برای همین فرمود تا قبل ظهور امام زمان علیه السلام از تمام اصناف به حکومت میرسند، همه تا ببینن که نمیتوانن، خودشون برسن که نمیتونن. این بشر باید به استقرار برسه دیگه. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، هر وقت بشر با اضطرار گفت بیا ای کسی که تو میتوانی، بشر یعنی که آقای نوابق بشر برسن، نوابق نخبه ها باید بفهمن. برای همین از همه اصناف میرسن. بعضیا اینو به مذمت گرفتن، نه، یک جهت این حدیث مذمت نیست، این عزیز میخواد بفرماید از همه نخبه ها میرسن، میان برای حل مشکل و نمیتوانند، میفهمن که نمیتونن، کار دست خلیفه خداست. مگه میشه زمین رو اداره که؟ مگه علکی شوخیه؟ مگه بازیه؟ مگه فقر رو میخوام ریشکن کنی؟ این چه حرفیه؟ مگه میتونی شما فقر رو ریشکن کنی؟ مگه میتونی شما؟ مگه علمشو داری؟ مگه قدرتشو داری؟ مگه ابزارشو داری؟ مگه شما یک نفری هستی تو عالم و یک شهر و یک ده دست شما، این همه شیاطین تو عالم دارن فعالیت میکنن به علیه شما، مگه شما میتونی فقر رو ریشه‌کن کنی؟ بله، شما میتونی التیام ببخشی، جزئی، گاهی، مقطعی، یک خرده‌ای، اونم تازه اگه به همون اندازه که به انبیا وصلی، به ائمه وصلی، به همون اندازه میتونی التیام ریشه‌کن کنی. ریشه‌کن کردن ظلم به غیر از دست حجت‌های خدا شدنی است. بنده عرض بکنم حتی به دست انبیا، حتی به دست انبیا صحبت مسائل سیاسی نیست اصلا، بس سیاسی نیست. اصلا به دست انبیا هم نمیشه، کار اداره زمین فقط به دست 14 معصوم اداره مطلق. برای همینم آخرین دولت ها دولت محمد و آل محمد است. آخرین دولت ها دولت اهل بیت که همه کاراشونو بکنن، حتی انبیا. انبیا که گلهای سرسبد عالم خلقتن، با اون عقلها و درایتها اونها اقرار میکنن که ما یک جاهایی کار از دستمون بر نمیاد. آیه قرآنش چیه؟ یه دونه آیهش، فتلقا آدم و ربهو به کلمات فعتمهان. حضرت آدم یه جایی رسید خدا رو به یک کلماتی قسم داد، خدایی به این کلمات مشکل من حل کنه، دیگه خودم مشکل خودم رو نمیتوانم حل کنم، کار این کلماته. خدا رو قسم داد به پیغمبر که پیغمبر بیان شفاعت کنن مشکل حل بشه. حضرت نوح هم همینه، حضرت موسی هم همینه، حضرت ابراهیم و حضرت عیسی که انبیاء اولوالعزم و بزرگ و مرسل خدا هستن، اینها چرا در یک جایی متوسل به اهل بیت شدن؟ به بلا مبتلا شدن نتونستن حلش کنن. بحران یک نفر فقط میتونه حل کنه، فقط اهل بیت و سلام. کسی همه بحران ها رو نمیتونه حل کنه. انبیا هم اگه کل اداره عالم و دستشون بدن بازم دوچار بحران میشن، بازم میشن با همه عظمتی که دارن. باید یک کسی باشه که خلیفه تام خدا باشه، آینه تمام اسماء و صفات باشه، یه اسمو کم داشته باشه از اسماء خدا، از همون ناحیه دوچار بحران میشه. یک جهت کمال رو کم داشته باشه، ضعف داشته، از همون ناحیه دچار بحران میشه. بعد کم داره دیگه، بیشتر نداره، نمیتونه حل کنه، نمیتونه، به مشکل میخوره. فقط باید آینه کامل اسماء و صفات خدا باشه، مظهر تام باشه، او میتونه. به خاطر همین اتفاقا موضوع توحید با موضوع فاطمیه و با موضوع کل اهل بیت علیهم السلام این تناسب تام داره، تناسب تام داره با فاطمیه. حالا مباحث توحیدی گفتیم مبدأش کجاست؟ مبدأش بحث اثبات خداست. مبدأش بحث است. این مقدمه بحث برای ورود به ادامه بحث چهار شب یا پنج شب گذشته. یه صلوات خط بفرمایید تا ادامه بدیم. چهار دلیل بر اثبات خداوند تبارک و تعالی آوردیم در جلسات گذشته. در این چند شبی که در خدمتتون هستیم برهان نظم رو میخواییم مطرح کنیم با زوایا و اطرافش. اطراف زیادی داره. اولا باید تذکر بدیم مجدد براهین اثبات خدا، توجه بفرمایید، براهین برهانهای دلیلهای اثبات خدا تماماً منبه و مذکر هستند، نه دلیل تام. همه براهین اثبات خدا بیدار کننده ان. اصل دلیل اثبات خدا فطرت، دلیل دیگه نداری. بقیه همه منبهن. برهان نظم فطرت تو بیدار میکنه، حقیقت وجودی تو زنده میکنه که بفهمی. برهان امکان هست، حدوث هست، براهین مختلفی که اهل بیت آوردن، اثر و مؤثر هست فرمودن. یعنی شما در درون خداوند که تو را آفریده است به تو اسبابی داده است، در همون اولی که تو را آفریده در عوالم گذشته به شما اسبابی داده است، مشاعر و مدارکی داده است، قوای باطنی داده است که بتوانی با اون قوای باطنی بیابی، ببینی، بفهمی که خدا هست. به شما اینو داده، مثل اینکه به ما چشم داده که ببینیم، درسته؟ خدا چشم داده دیگه، درسته؟ اسباب دیدن که نوره هم خدا داده. خب حالا خدا چشم داده، نورم داده، اینم هست، نمیتونه خدا یک کاری کنه من نبینم؟ چرا؟ چشمم داده، نورم داده، میتونه یک کاری کنه نبینی، اما خدا یک کاری کرده ببینی، درسته؟ میبینی، برای همین داری میبینی. در عوالم گذشته در مبدأ وجودت، اونجا خداوند به تو قوه دیدن خودش را داده. حالا دیدن خود خدا یعنی چی؟ دیدن آیات خدا، چون ذات خدا دیدنی نیست. قوه ای داده به همه موجودات، به همه انسان ها که خدا را ببینند، یعنی قشنگ لمس کنند که خدا هست، به همون برهان فطرتی که گفتم در پنج شب گذشته. لمس کنم، مثل که حس میکنم من هستم، من هستم. چیکار کنم؟ برهان بیارم؟ آقا برهان بیار، هستی؟ اثبات کن خودتو. یعنی چی؟ دارم میابم دیگه، هستم. اثبات کن، داری میبینی؟ دارم میبینم دیگه. به چی اثبات کنم؟ از این واضح تر دیگه چی؟ این ثابت شدنی نیست که، این خودش ریشه برای ثابت شدن بقیه اموره، این خودش بالاتر از اثباته. چیزی دارم میابم، گرسنه‌ام، چجوری ثابت کنم؟ وقتی میابم، بعد امیرالمومنین فرمود ان الله هو الحق المبین، حق المبین احق و ابین مما تراه العیون. خدا از اون چیزی که چشمت میبینه واضح تره. خدا که واضح نیست، خدا واقعا خدا واضح تره از اون چیزی چشمم میبینه؟ آه خدا واضح تره؟ نه، برای بنده که نیست، برای شما هم میدونم نیست. خدا واضح تره. چرا حضرت میفهمد واضح تره پس؟ یعنی خداوند خودش را اینطور ارائه کرده، تو چشت کوره نمیبینی. برای امیرالمومنین خدا از اون چیزی که چشم امیرالمومنین میبیند، برای امیرالمومنین خدا واضح تر است یا نیست؟ هست. چرا؟ چون فطرت حضرت بازه، آزاده، چیز روش حجاب نخورده، فطرت ما روش حجاب خورده، نمیبینیم. آقا شما خوابیده اینجا رو تخت، روز ساعت 2، همه چی روشن واضح، شما میبینی؟ نمیبینی، خوابی. میگه آقا اینجا در و دیوار خیلی واضحه، شما میگی چرا من نمیبینم؟ چون شما خوابی. خب برای شما نگفتن واضحه که؟ ما خوابیم، ما دنیا زده ایم، ما شهوت پرستیم، ما دنیا پرستیم، ما خود پرستیم، ما دچار هزار بیماری و هزار حجاب هستیم، دچار هزار بی‌انصافی هستیم، دچار هزار بی‌وجدانی هستیم، خدا رو نمیبینیم. پس خدا واضح هست یا نیست؟ خدا واضحه. برای امیرالمومنین اهل بیت و انبیا و اولیاء الله واضح هست یا نیست؟ واضحه. من چرا نمیبینم؟ حجاب دارم. حالا حجاب باید بره کنار، باید چیکار کنیم؟ آقا دقت کنید، اینا نکته هستا، میدونن اهل فن، اینا گفته نشده خیلی وقتا تو کتاب ها، اهل تحقیق مطالعه میدونن، اینا تو مسائل توحیدی خیلی کم مطرح شده، اگرم مطرح شده باشه. پس چرا من خدا رو نمییابم به وضوح؟ خب شما باید بیدار شی. چیکار کنیم بیدار شی؟ راههای مختلف داره. فقط برهان نظم فایده نداره، فقط یه برهانی نیستی. انسان با یه برهان نه، ممکنه 10 تا اتفاق باید با هم بیفته تا بیدار شی. مصیبت زده بشی، تو کشتی غرق بشی، برهان نظم من بعد برات بیارن، نجاتت هم بدن، درک کنی این دیگه معجزه بود. این میگه آقا من دیگه خدا رو قبول کردم. این یعنی برهانه؟ این برهان نیست، این منبه، بیدارت کرد. بیدار کرد چی رو ببینم؟ چیزی که قبلا تو عالم زر خدا بهت نشون داده بود. خدا خودش نشون داده بود، به همه نشون داده. امام صادق فرمود اگر خدا در عالم زر خودش رو به انسان‌ها نشان نمیداد، احدی نمیتوانست خدا را اثبات کند. آقا برهان امکان و وجود بیاریم، برهان صدیقین بیاریم. برهان صدیقین ملاک نیست، امکان و وجود ملاک نیست، ملاک رؤیت در عالم ذره، ملاک رؤیت فطریه، علم حضوری شهودیه به خداست، ملاک اونه. باید اصلا ملاک اینه. شما آقا من 100 بار برای شما عسل رو توضیح بدم، شیرینی رو، اگه تا حالا شیرینی نخورده باشی میفهمی؟ میفهمی؟ نمیفهمی. اگه هیچ شیرینی نخوردی من چجوری به شما شیرینی رو بفهمونم؟ راه علم شما به شیرینی چیه؟ اول به شما بچشونم، کامل بچشی. خب چشیدی؟ خیلی خب، حالا قوه چشایی شما رو از شما میگیرم، حالا عسل میذارم دهنت، نمیفهمی. عسل شیرین نیست؟ هست. شما نمیفهمی. چه کار کنیم؟ آقا قوه چشاییشو به کار بندازیم. چه کار کنیم قوه چشایی به کار بیفته؟ فلان دارو رو بده، فلان. یه وقت با چک بزنی زیر گوشش، یه دفعه این قوه چشاییش بزنی پس کلش، چشاییش به کار افتاد. آها حالا عسل شیرینه. این که زد پس کلت که دلیل شیرینی عسل نیست، این بیدار کننده توه. دلیل شیرینی عسل چی بود؟ ای گفتید اون چشیدنه بود. دلیل شیرینی عسل اون چشیدنه بود. دلیل اثبات خدا رؤیت در عالم ذره. لذا به امیرالمومنین سوال کرد، گفت آقا هل رأیت ربک، تو خدا رو دیدی؟ فرمود من خدایی که نبینم اصلا عبادت نمی کنم. خدایی که نبینست چون ثابت نمیشه، چی عبادت؟ توهم. چیزی که ثابت نشه چی عبادت کنه؟ راه اثبات منحصر در رؤیته. رؤیت به معنای صحیح اشا، نرید توش که خدا جسم خدا دیده میشه، اینا نیستا. ما فقط به اون حقیقت مطلبش الان کار داریم، ولی رؤیت خدا به چه نحوه؟ رؤیت خدا در قالب اسماء و صفاتشه. در قالب آیاتش، حالا بماند، معروفون بالآیات، خدا معروف به آیاته نه معروف به ذات، خدا به آیاتش شناخته میشه نه به ذاتش. حالا بگذاریم، بالاخره خدا خودشو نشون داده، اصل دلیل اونه. اصل دلیل برهان خدا کجاست؟ برهان تو عالم ذره، برهان تو دنیا نیست. در دنیا برهان وجود نداره. حالا یه بحثی من وارد نمیشم، سخت میشه. اصلا در دنیا قطع و یقین به هیچ چیزی وجود ندارد. در دنیا کمال وجود نداره، خاصیت دنیاست، مگر کسی از دنیا عبور کنه، یعنی جسمش تو دنیا هست اما ارواح هم معلقتون بالملائل اعلا، از دنیا رد بشه، موتو قبل ان تموتو بشه، قبل از اینکه از دنیا بره از دنیا رد بشه، مراتب وجود آزاد بشه، که اولیاء خدا اونا یقین میکنن، اونا یقین میکنن. اما غیر اولیاء خدا که از دنیا رفتن به هیچ چی نمیتونه یقین کنه، حتی به اینکه این پرده آبیه، این پرده سیاهه، به هیچ چی نمیتونه یقین کنه. اصلا در دنیا یقین وجود نداره، یقین فقط مال شهود قطعیه، شهود قطعی هم مال عالم ذره. چرا؟ چون اونجا حجاب نیست، جایی که حجاب هست شما نمیتونی. الان شما این سیاهی رو میبینی، منم میبینم، همین الان شما چون از اون زاویه نگاه میکنی، من از این زاویه، شکست نور متفاوته، قطعا سیاهی که من میبینم با شما متفاوته، قوه بینایی شما با هم متفاوته. ما درک نمیکنیم، مثل صدا، مثلا اینجا موش را بره ما صدای پاشو نمیفهمیم، ولی صدا نداره، صدا داره، ما نمیشنویم. رنگ هم متفاوته، چشم من و شما هم متفاوت میبینه، ولی ما نمیفهمیم چون خیلی کم متفاوت میبینه، ولی متفاوت میبینه. یقین پس وجود نداره. شما داری درست میبینی یا من؟ شما داری معتدل میبینی یا من؟ لذا چشم امام فقط تو دنیا درست میبینه، درست. علا ماهی علی اللهم ارن الاشیاء کما هی، پیغمبر نفرمود، یه معناش همینه، حدیث نقش، خدایا اشیاء را همانطور که هست به من نشان بده. یعنی چی؟ یعنی خدای بین من و واقعیت های عالم حجاب قرار، من درست اون خود مطلب رو ببینم. غیر چهارده معصوم، غیر انبیا، کسی نمیتونه درست ببینه، درست بشنوه، از هیچی، حتی از قوای جنسی نمیتونه درست بهره ببره، از هیچ، هیچی، هیچ یقینی به هیچی، کمال در هیچی. امیرالمومنین فرمود الکمال فی الدنیا مفقود، کمال در دنیا گم شده است، وجود نداره، کمال تو دنیا نیست، کمال در عالم ذره و در قیامت. این قسمت رو من ده اضافه میکنم، کمال در عالم ذره و در قیامت. عذابای اینجا هم عذاب نیست، سختیاش هم سختی نیست، سختی کامل نیست، سختی که منقطع سختی نیست، که نعمتی هم که منقطع نعمت نیست، اینا نعمت نیست، عذابش هم عذاب نیست. حالا پاد میشکنی ما دیگه خوب میشه، 6 سال دیگه اصلا یادت میره که پاد شکسته بود، این که عذاب نبود، که این یه ریزه یا چیزی بلایی بهت رسید. پس برهان اصلی و تنها برهان خدا یادتون باشه چی؟ آقا رؤیت خداست در آیاتش. اینو هی میگم که با حرف مخالفین اهل بیت یکی نشه، چون اونا میگن خدا دیده میشه، ذات خدا دیده نمیشود، اسماء و صفات خدا دیده می شود، چون حالت آیت دارد، آینه هست، مرآت هست، با دیدن او خدا ثابت میشه. ولی بالاخره رؤیت باید باشه، شهود باید باشد، علم حضوری باید باشد کامل، این میشه برهان. این بقیه برهان امکان و وجوب و صدیقین و برهان نظم و چنین و چنان و براهینی که اقامه می شود و ائمه علیهم السلام هم فرمودند، اینها بیدار کننده، تلنگر میزنه بیدارت میکنه. یادت نره قبلا خدا خودشو به تو نشون داده، به خاطر همین قرآن فرموده انما انت مذکر، به پیغمبر خودش فرموده، به خاتم الانبیا فرموده، پیغمبر ما تو در دنیا فقط تذکر دهنده ای. تذکر کیه؟ وقتی یه چیزی قبلا بوده حالا فراموش شده به هر دلیلی، حالا تذکر میدن بیدارت میکنن. چاره ای ندارم غیر از این که این حدیث دیگه از نهج البلاغه رو هم بخونم و بعدش منبر رو ختم کنم، که بله اونم که میخواستم بخونم نیست اینجا. حالا در این حال تعبیرش اینه، امیرالمومنین علیه السلام فرمود خداوند انبیا رو برای چی فرستاد؟ اصلا چرا هست؟ یاد آمد هست. چرا انبیا رو فرستاد خداوند؟ این کار انبیا در دنیا چیست؟ لیوثیرو لهم دفاعن العقول و یذکروهم منسی نعمته و لیستعدوهم میثاق فطرته. یک میثاق فطری در انسان‌ها گرفته شده قبلا، یک نعمت توحیدی به مردم داده شده قبلا، نعمت دادش، اینجا اون نعمت فراموش شده، اینجا اون میثاق فراموش شده. خدا یک عقل‌های قویی به بشر داده قبلا در عالم زر، در عوالم گذشته، اینجا اون دو این عقل‌ها دفن شده، دفائن العقول، عقل‌ها دفن شده. انبیا میان اینجا چیکار میکنن؟ انبیا میان عقل‌ها رو بیرون میکشن، میثاق‌ها رو تجدید میکنن، نعمت‌ها رو تذکر میدهند. انبیا کارشون اینه، از کار انبیا اینه. لذا نبی نمیاد اینجا خدا رو به شما اثبات کنه، خدا جای دیگه به شما اثبات شده، میاد اون اثبات شده هر رو برای چیکار کنه؟ بالفعل کنه، بیدارت کنه ببینی. حالا یه وقت با برهان نز شما نمیتونی بگی که برهان خیلی نکات نفیسه، ای کاش کسی واقعا درک کنه که بنده دارم چی میگم ها. درک کنید، یعنی واقعا فکر کنید روش. کسی نمیتونه بگه که برهان صدیقینی که فلاسفه آورده اند، یا برهان امکان و وجوب، یا برهان نظمی که ائمه آورده اند، یا برهان اثر و مؤثری که ائمه آورده اند قوی تر از فلان برهانه، اون برهان قوی تر از این برهانه، این برهان قوی تر از اون برهانه. نه، برهان به نسبه افراد، هر کس با هر چیزی فطرتش بیدار شد همون قوی ترین برهانه براش. شما برو تو روستا، برو توی ده، برهان صدیقین ملا صدرا رو بگو، یه نفر خداپرست شد میندازنت بیرون، آخوند رو میندازنش، برو آقا چی داری میگی، برو بیرون بابا. اما شما برو تو همون روستا با کشاورزی خدا رو بهش ثابت کن، با آقا بارون میاد، باد میاد، ببین اینا چقدر منظمه، میگه خدا هست. این برهان از همه بهتر، این برهان سر کار گذاشتن مردم نیست که فلاسفه در کتاباشون گفتن، برهان نظمی که ائمه آوردن و گفتن اینا دلیل اقناعیه، ائمه یک دلیلی آوردن برهان نظم که خدا رو ثابت نمیکنه، اینا رو گفتن تو کتابها. باورتون میشه؟ براهینی که ائمه ما آوردن، بعضی از شیعیان آمدن کتاب نوشتن، همین در عصر حاضر کتابشون هم کتاب سال شده، نوشته این برهان نظم خدا رو ثابت نمیکنه. منتها آدمای ساده لوح عوام از این فهمیدن خدا هست، برای اینا خوبه، برای عوام الناس خوبه، صریحا نوشتن. چرا؟ چون اصلا مطلبو بر نخورده. چیه؟ اصلا بنده خدا تو باغ نیست، اصلا برهان نظم قرار چیکار بکنه؟ برهان امکان و وجوب و صدیقین قرار چیکار بکنه؟ براهین اثبات خدا من قرار چیکار بکنه؟ قراره برای شما خدا رو اثبات کنه یا خدای اثبات شده رو برای شما تذکر بده؟ کدومشه؟ اینجا راهو مشخص بکنم اول. خلاف روش اهل بیت رفتی، چون روایت زوم نکردی، متمرکز رو روایت نشدی، سرک به این ور کشیدی، سرک به اون ور کشیدی، این ور رفتی، اون ور رفتی، به جای که صحیفه سجادی و نهج البلاغه رو هی شب و روز کار کنی، رفتی این کتاب فلسفه، اون کتاب کلام، اون کتاب میر سید شریف سنی مخالف اهل بیت، هی رفتی خوندی، هی رفتی زیر و رو کردی، این شد نتیجهش. حالا برهان نظمی که آیات قرآن پره از برهان نظمه، پر روایات پر از برهان نظمه، میگی این برای عوام الناس، برای ساده لوحای، نه این برای ساده لوحا نیست. همون علیکم به دین العجائز، اون پیرزنی که از اون چرخ دستش میگه من از این فهمیدم خدا هست، همون بالاترین دلیله برای او، برای تو یه دلیل دیگه، برای اون یه دلیل دیگه، مهمی نیست چه دلیلی چه جوری دلالت داره، قرار نیست دلالت منطقی فلسفی داشته باشه که قرار تو رو بیدار کنه. یه کسی یه لیوان آب بریزی روش بیدار میشه، یه کسی آروم بشه دست بزنی بیدار میشه، یه کسی باید بمب منفجر کنی تا بیدار بشه، هر مهم که بیدار بشه، قرار نیست اتفاق، قرار بیدار بشه. چرا؟ چون حقیقت بیداری درش هست، نمرده که، این زنده است، این بیداره، الان خسته شده خوابیده، یه تکونش میدی بیدار میشه. نه آقا، شما بهترین نوع بیدار کردن آب پاشیدنه. نه آقا، برای همه اینجوری نیست. بهترین نوع بیدار کردن اینه که پاشو بگیری بکشی از اون تخت پایین بخوری زمین. نه آقا، این نیست، هر کسی یه جور بیدار میشه، هر کسی همون جوری که بیدار میشه بهترینه، براش همون بهتره. برای این اثبات خدا هم همین، با کدوم دلیل، با کدوم روش بیدار میشی، همون بهتره، همون دلیل توئه، همون، اتفاقا هر چی دلیل ساده تر باشه، مثل برهان نظم، مثل همون علیکم به دین العجائز، به دین پیرزنها، بر شما باید به دین دهاتیا، روستایی ها، پیرزنها، کشاورزا، باغدارا، همونا اتفاقا اونا هرچی دلیل ساده تر نباشه، این معلوم فطرتش بیدارتره، کم حجابتره، هرچی ذهنش مریض میشه هی باید برهان بیاری، هی باید دلیل بیاری، هی باید ثابت شد. ذهنت مریض شده، دور افتاده از دیدن خدای واضح، تو خوابت سنگین تره که نیاز به برهان صدیقین داری. این همه باید مطلب رو پیچیده کنی، برهان امکان وجوبش کنی، دور رو رد کنی، تسلسل رو رد کنی، چه کار کنی، فلان کنی، چون تو مبتلا شدی به نظریه بیگ بنگ. حالا اون زمانش میشده آقا چی؟ دهریون. میگفتن خدا خودش همین روزگار خودش هم خود خداست، چیز دیگه ای نیست، همین تو عالم داره تو همدیگه کار میکنه، کنش و واکنش. این شبهه شیطانی آمد سر راه انبیا و دوستان، سر راه دوستان انبیا قرار گرفت. این خلط تینت ها همینجا اتفاق میفته، همینجوری تینت اونا میاد، در مورد شبهات اونا میاد، این خوابش عمیق شده، حالا نیاز داره بشینی هی چکش بزنی، هی بحث کنی، هی فلان کنی. همون پیرزنه که راحت یاد میگیره، اون اتفاقا بیدارتر، اون زنده تره. گاهی اینطوره. به این نکات توجه بکنیم تا انشالله فردا شب در ارتباط با برهان نظم اگه توفیق باشه شروع کنیم به صحبت کردن. صلوات بر محمد و آل محمد.